کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
همه ما کسانی را می شناسیم که الگوها را برعکس بازسازی می کنند. مهم نیست که در موقعیت بد چقدر چیزهای امیدوار کننده هست. آنها همیشه سراغ چیزهای ناامید کننده می روند. اما برای هر رفتار بیهوده‌ای یک الگوی مؤثر وجود دارد. اگر شما چیزی را دوست ندارید، خب تغییرش دهید. آیا عملتان از فکرتان حمایت نمی کند؟ کار دیگری انجام دهید. شاید روشتان منفی باشد، اما نتیجه مؤثری را به وجود می آورد. فقط مطمئن شوید که این رفتارها در مواقع مورد نیاز به وجود می آیند. در فصل آینده می آموزیم که چگونه هر رفتار مفیدی را در هر شرایط و موقعیتی که می خواهیم به وجود خواهیم آورد. فصل 17 نقش تداعی معانی در کسب موفقیت. با هر آنچه که داری و هر کجا که هستی، آنچه را که میتوانی انجام بده. تئودور روزولت. کسانی هستند همانند من و شما که با دیدن پرچم کشورشان احساس خوبی به آنها دست میدهد و هیجان زده میشوند. اگر با دقت خاصی به این موضوع فکر کنید، میبینی چنین واکنشی عجیب است. پرچم فقط یک تکه پارچه طرح‌دار است. هیچ چیز اسرارآمیزی در آن نیست. اما چنین تفسیری اصل موضوع را از بین می‌برد. بله، آن فقط یک تکه پارچه است، اما بیانگر تمام خوبی‌ها و ویژگی‌های یک ملت است. بنابراین وقتی کسی یک پرچم را می‌بیند، در واقع سمبولی قوی و مهم از تمام خصوصیات ملتش را می‌بیند. پرچم هم مثل خیلی از چیزهای اطرافمان تداعی معانی می‌کند. یک انگیزه عاطفی که به حالتهای خاصی مربوط می شود. تداعی معنی می تواند یک جمله، یک شی و یا یک حس خاص باشد. چیزی که می بینیم، می شنویم، حس می کنیم، می چشیم یا می بوییم. این چیزها نیروی زیادی دارند، زیرا در عرض مدت کوتاهی می توانند حالات پرقدرتی را به وجود آورند. این تمام آن چیزیست که با دیدن پرچم کشورتان به شما القا می شود. بلا فاصله حس پرقدرتی در شما زنده می شود که بیانگر احساس شما به ملتتان است، زیرا این احساسات به رنگ و طرح پرچم شما مربوط می شود. دنیای ما پر از معنی است. بعضی ها خیلی بزرگ و بعضی ها بسیار کوچک هستند. اگر به شما بگویم وینستون طعم خوبی دارد، بلا فاصله می گویید سیگار. اگر از شما بپرسیم لغت ریلیف، رهایی را چگونه هجی می کنید؟ اکثرا آن را با روش R-O-L-A-L-D هجی می کنید. شاید از نظر شما طعم تمام سیگارها بد باشد. شاید بدانید کلمه ریلیف به شکل R-E-L-I-E-F هجی می شود. اما تبلیغات آنقدر مؤثر بوده که با وجود اعتقاد نداشتن به آنها چنین تأثیر نامطلوبی روی شما نداشتند. این گونه واکنش ها همیشه اتفاق می افتد و شما می توانید با دیدن اشخاصی بلا فاصله حالت خوب یا بدی نسبت به آنها داشته باشید و آن بستگی به احساسات شما دارد. حالت شما می تواند فقط با شنیدن ترانه ای تغییر کند. تمام این اتفاقات نتیجه تداعی معانی نیرومند است. این فصل کتاب با تداعی معانی تمام می شود. تداعی معانی راهی برای ماندگاری یک تجربه است. ما می توانیم تصورات درونی و حالات جسمی خود را در عرض یک لحظه تغییر دهیم و نتایج جدیدی را بسازیم. این تغییرات به تفکری آگاهانه نیاز دارد. اما با استفاده از تداعی معانی شما می توانید محرکی همیشگی را به وجود آورید که باعث می شود بدون فکر کردن و به صورت ناخودآگاه در حالتی که دوست دارید قرار بگیرید. وقتی چیزی را به میزان کافی ثابت و استوار می سازید، تا وقتی شما بخواهید به همان شکل باقی می ماند. تا اکنون در این کتاب چیزهای جالبی آموخته اید. تداعی معانی بهترین تکنیکی است که برای کنترل واکنش‌های قدرتمند ناآگاهانه مورد استفاده قرار می گیرد و این گونه آنها همیشه در اختیار ما هستند. دوباره جمله تئودور روزولت را در ابتدای این فصل بخوانید. همه ما سعی می کنیم با آنچه که داریم بهترین کار را انجام دهیم. همه سعی می‌کنیم بهترین استعدادها و شرایط ممکن را در اختیار داشته باشیم. تداعی معانی به ما کمک می کند تا به خواسته هایمان برسیم. روشی است تضمینی که همیشه آنچه را که نیاز داریم در اختیار داشته باشیم. همه ما در کارهایمان مرتباً از تداعی معانی استفاده می کنیم. در واقع نبودن آن غیر ممکن است. تداعی معانی یک همبستگی میان انگیزه ها و محرک های خاص با تفکر، عقاید، احساسات و حالات است. آیا آزمایشات دکتر ایوان پاولف را به خاطر دارید؟ پاولف سگ‌ها را گرسنه نگه می‌داشت و گوشت را جایی می‌گذاشت که آنها می‌توانستند ببینند و بو کنند، اما نمی‌توانستند به آن برسند. این گوش محرکی قوی برای ایجاد حس گرسنگی در سگ‌ها بود. بزاق دهانشان به شدت ترشح می‌کرد. وقتی در این حالت قرار می‌گرفتند، پاولف دائما زنگی را به ریتم‌های خاص به صدا در می‌آورد و پس از مدتی او دیگر نیازی به داشتن گوشت نداشت. او فقط زنگ را به صدا در می‌آورد و بلافاصله بزاق دهان سگ‌ها ترشح می‌کرد. او رابطه عصبی منطقی بین صدای زنگ و حالت گرسنگی را به وجود آورد. از آن به بعد کار او به صدا در آوردن زنگ بود و سگ‌ها هم در حالت گرسنگی قرار می‌گرفتند. ما هم در دنیای انگیزه‌ها و واکنش‌ها زندگی می‌کنیم، جایی که اغلب رفتارهای انسان شامل واکنش‌های ناآگاهانه است. مثلا خیلی ها در دنیا به دنبال دستیابی به سیگار، مواد مخدر و آرام بخش هستند. آنها هیچ فکری در مورد این کار نمی کنند، بلکه عملشان مثل سگ‌های پاولف است. خیلی از آنها دوست دارند که تغییری در رفتارشان به وجود آورند. آنها احساس می کنند که رفتارشان ناخودآگاه و غیر قابل کنترل است. راه حل این است که روند کارتان را بشناسید. در نتیجه اگر چیزهایی که به وجود آورنده معانی هستند از شما حمایت نکنند، می توانید آنها را حذف کرده و به جای آنها محرک های جدیدی قرار دهید که شما را در حالت مطلوبتان قرار دهد. تداعی معانی چگونه ایجاد می شود؟ هرگاه کسی در حال قدرتمندی قرار می گیرد که فکر و جسم تحت تأثیر فعالیت های یکدیگر باشند و به شکل همزمان یک محرک ثابت در اوج آن حالت مهیا شود، محرک و حالت از نظر عصبی منطقی به هم متصل می شوند. پس آنگاه که محرک فراهم شود، به طور ناخودآگاه آن حالت قدرتمند نیز مهیا می شود. ما سرود ملی کشورمان را می خوانیم، در جسممان حس خاصی ایجاد می شود و به پرچممان نگاه می کنیم. سوگند وفاداری می خوریم و به پرچم نگاه می کنیم. خیلی زود فقط نگاه کردن به پرچم به شکل ناخودآگاه محرک ایجاد چنین حسی است. اما تمام تداعی معانی ها مثبت نیستند. بعضی ها هم نامطلوب هستند. وقتی به خاطر سرعت زیاد جریمه شدید، هر بار که از آن مسیر حرکت کنید، احساس بی‌ارزشی می‌کنید. با دیدن یک نور قرمز چشمک زن در آینه اتومبیلتان چه حسی دارید؟ آیا حالتان ناخودآگاه تغییر نمی‌کند؟ یکی از چیزهایی که بر نیروی تداعی معانی تاثیرگذار است، شدت حالت اصلی است. گاهی افراد تجارب بدی دارند، مثل دعوا یا مشاجره با همسر یا رئیسشان، که هر گاه چهره آن فرد را می‌بینند بلافاصله عصبانی می‌شوند و به دلیل مشکلی که با همسر خود پیدا کردند روابطشان خراب شده و یا به دلیل برخوردی که با رئیسشان در محیط کار داشتند از کارشان لذت نمی‌برند. اگر چنین تداعی معانی منفی را دارید، این فصل به شما می‌آموزد که چگونه جای آنها را با تداعی معانی مثبت عوض کنید. شما مجبور به یادآوری آنها نیستید. آنها خود به خود رخ می‌دهند. بسیاری از تداعی معانی ها خوشایند هستند. شما با یک آهنگ به یک تابستان عالی متصل شده اید و بعدها هر وقت آن آهنگ را بشنوید با آن روزهای خوش فکر خواهید کرد. یک روز خوب را با خوردن کلوچه، میوه و بستنی به پایان رسانده اید و از آن به بعد آن دسر محبوبتان شده است و بیشتر از سگ‌های پاولف در مورد آن فکر نمی کنید. شما هر روز دارای تجربیات تداعی معانی هستید که باعث می شود برای هر کدام واکنش خاصی داشته باشید. اکثر ما کاملا تصادفی تداعی معانی را به وجود می آوریم. پیام‌های رادیویی، تلویزیون و زندگی روزمره به شدت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. بعضی از آنها به شکل تداعی معانی هستند و بعضی دیگر نه. البته بستگی به شانس ما هم دارد. اگر شما در حالت پرقدرتی قرار داشته باشید، وقتی با محرک خاصی روبرو می شوید، شانس زیادی وجود دارد که آن نیز به شکل تداعی معانی در می آید. ثبات و استحکام محرک اتصال قدرتمندی برای ایجاد تداعی معانی است. اگر به اندازه کافی چیزی بشنوید، مثل شعارهای تبلیغاتی، به احتمال زیاد در ذهن شما به صورت تداعی معانی در می آید. می توانید بیاموزید که چگونه این جریان را تحت کنترل داشته باشید و در نتیجه تداعی معانی های مثبت را جایگزین منفی ها کنید. در تمام زمان ها رهبران موفق می دانستند که چطور از تداعی معانی استفاده کنند. زمانی که یک رهبر و یا سیاستمدار موفق نسبت به پرچم کشورش ادای احترام می کند، در واقع از تمام قدرت خارق العاده تداعی معانی استفاده می کند. او می کوشد خود را با تمام احساسات مثبتی که در پرچم است پیوند دهد. انجام چنین کاری باعث میهن پرستی و هماهنگی فرد می شود. تداعی معانی منفی می تواند به صورت تهدیدهای اجتماعی وحشتناکی نمایان شوند. هیتلر برای به وجود آوردن تداعی معانی استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. او حالتهای خاصی از فکر و احساس را به صلیب‌های شکسته نازی‌ها، رژه سربازان و گرد همایی‌های مردم مربوط می‌کرد. او مردم را در حالت پرقدرت قرار می‌داد و ضمن حفظ آنها در آن حالات محرک‌های بی‌نظیری را به وجود می‌آورد و آنگاه محرک‌ها را مطرح می‌کرد، مثل بالا بردن دست برای سلام کردن. آنگاه تمام آن احساسات به ذهنشان خطور می‌کرد. او از این ابزارها برای کنترل احساسات مردم استفاده می‌کرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
در فصل بازسازی الگوها دیدیم که محرک های یکسان معانی مختلفی دارند و آن بستگی به الگوی درونی ذهنمان دارد. از تداعی معانی هم به شکل مثبت و منفی استفاده می شود. هیتلر برای اعضای حزبش احساسات مثبت و قوی را به سمبول‌های نازی‌ها مرتبط می‌کرد. او همچنین حالاتی را ایجاد می‌کرد که منجر به تولید ترس در مخالفانش می‌شد. آیا معنی صلیب شکسته برای یهودی‌ها همان مفهومی را داشت که نازی‌ها از آن استنباط می‌کردند؟ معلوم است که اینطور نیست. اما یهودی‌ها از این تجربه استفاده کرده و یک تداعی معانی قدرتمندی را به وجود آوردند که به آنها کمک کرد تا کشوری را بسازند و در شرایطی که ظاهراً غیر ممکن به نظر می رسید حمایت کنند. دو کلمه دوباره هرگز که یهودیان از آنها استفاده می کردند باعث تولید احساس تعهد در آنها می شد و موجب می گردید تا هر کاری را برای حفظ کشورشان انجام دهند. وقتی رهبری می تواند برای داشتن حمایت مردم از تداعی معانی های مثبت استفاده کند، بسیار موفق خواهد بود. تعداد رئیس جمهورهایی که پرچمی را به دور خود کشیده باشند بسیار کم است. ایجاد تداعی معانی فقط خاص تجربیات و احساسات عمیق نیست. کمدین‌ها در به وجود آوردن تداعی معانی بسیار متبحرند. کمدین‌ها می‌دانند که چگونه از عبارات یا لحن کلامی برای خنداندن مردم استفاده کنند. چطور این کار را انجام می‌دهند؟ آنها برای خنداندن شما کاری را انجام می‌دهند و هنگامی که شما در آن حالت نیرومند خاص قرار دارید و محرک‌های مخصوص را به وجود می‌آورند، مانند یک خنده خاص یا یک حالت بخصوص چهره و صحبت کردن با لحن خاص. آنها دائما این کار را انجام می‌دهند تا چهره‌شان حالت خنده بگیرد. آنها به راحتی می‌توانند آن حالت‌ها را در چهره‌شان ایجاد کنند و شما نمی‌توانید جلوی خنده خود را بگیرید. ریچارد پرایر در این کار مهارت زیادی داشت و جانی کارسون برای ایجاد تداعی معانی فرهنگ کاملی دارد و آنچه که او انجام می‌دهد فقط پوزخندی مسخره است و حتی قبل از آن که لطیفه‌اش تمام شود تماشاگران شروع به خندیدن می‌کنند. او قبلا هم بارها این کار را انجام داده و همه می‌دانند که چه اتفاقی قرار است بیفتد و ذهنشان همان حالت‌ها را به وجود می‌آورد. وقتی دانگرفیلد می‌گوید زنم را می‌گیری، چه اتفاقی می افتد؟ در این کلمات هیچ چیز خنده‌داری نیست، اما این به یک لطیفه معروف تبدیل شده که هر کسی میتواند با گفتن آن دیگران را بخنداند. بگذارید وقتی که توانستم از تداعی معانی استفاده کنم برایتان مثالی بزنم. من و جان گریندر با ارتش آمریکا برای ایجاد یک سری الگوهای جدید در حال گفتگو بودیم. جنرال فرمانده شرایطی را فراهم کرد تا ما برای بررسی زمان، قیمت و مکان و چیزهای دیگر با افسران گفتگویی داشته باشیم. مکان ملاقات ما سالن بزرگی بود که شبیه به نعل اسب بود. در بالای میز کنفرانس صندلی مخصوص جنرال قرار داشت. کاملا واضح بود که حتی بدون وجود جنرال آن صندلی در آنجا حالت قدرتمندی را به وجود آورده است. تمام افسران با احترام نسبت به آن رفتار می کردند. آنجا جایی بود که تصمیمات مهمی گرفته می شد. من و جان تصمیم گرفتیم تا پشت صندلی جنرال برویم، آن را لمس کنیم و یا حتی روی آن بنشینیم. ما این کار را انجام دادیم تا بعضی از واکنش‌های افسرانی را که نسبت به جنرال و آن صندلی که برایشان یک سمبل بود را مشاهده کنیم و آن را درک نماییم. وقتی نوبت من فرا رسید تا قیمت خود را اعلام کنم، در کنار صندلی جنرال ایستادم و با صدای محکم مبلغ پیشنهادی خود را به آنها گفتم. قبلا در مورد قیمت با هم توافق نداشتیم، اما این بار هیچ کس اعتراض نکرد، زیرا ما از صندلی جنرال مثل یک تداعی معانی استفاده کردیم. ما توانستیم بدون اتلاف وقت یک قیمت مناسب را پیشنهاد کنیم. مذاکره طوری پیش رفت که انگار من آن را هماهنگ کرده بودم. در بیشتر مذاکرات مهم روش تداعی معانی استفاده می شود. تداعی معانی را بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای هم استفاده می کنند. شاید آنها کار خود را تداعی معانی ندانند یا حتی آگاه از آنچه که انجام می دهند هم نباشند، اما از این اصول استفاده می کنند. محرک ورزشکاران موفق شرایطی است که آنها در بهترین حالت خود دارند و از همین روش آنها می توانند بهترین نتایج را به وجود آورند. بعضی از آنها برای ایجاد این محرک ها کارهای خاصی انجام می دهند. بازیکنان تنیس برای ضربه زدن به توپ از ریتم مخصوصی استفاده می کنند و یا گاهی برای آنکه به توپ ضربه بزنند از الگوی تنفسی خاصی استفاده می کنند. من در حین کار کردن با میشل اوبرایان، برنده مدال طلای شنای آزاد 1500 متر در المپیک 1984، از تداعی معانی و بازسازی الگوها استفاده کردم. من اعتقادات محدود کننده او را مشخص کرده و حالتهای خوب او را به صدای شلیک گلوله آغاز مسابقه با وادار کردن او در به خاطر آوردن موسیقی که او قبلا در یک مسابقه بر علیه رقیبش استفاده کرده بود و به خط سیاهی که او در حال شنا در زیر آب به آن توجه می کرد اتصال دادم. نتایجی که به وجود آمد دقیقا طبق خواسته های او بود. بگذارید تداعی معانی را مفصلا شرح دهیم. در اصل دو قدم ساده باید بردارید. اول این که شما باید خود یا شخصی را که می خواهید به چیزی مرتبط کنید، در حالتی قرار دهید که دوست دارید به آن مربوط شوید. آنگاه زمانی که شخص در اوج آن حالت قرار می گیرد، باید یک محرک فوق‌العاده را تولید کنید. مثلا وقتی کسی می خندد، در آن حالت قرار می گیرد. تمام اعضای بدن او در آن حالت قرار دارند. اگر به گوش او فشاری وارد آورید و صدای خاصی را چندین بار تولید کنید و بعد از مدتی همان محرک را به وجود آورید، فشار و صدا، شخص مجدداً شروع به خندیدن می کند. راه دیگر ایجاد یک تداعی معانی مطمئن برای فرد این است که از او بخواهید زمانی را به یاد آورد که دوست داشته در آن لحظه خاص آن احساس خوشایند را تجربه کند. آنگاه او را مجبور کنید تا به آن تجربه بازگردد. در نتیجه کاملاً با آن تجربه اتصال پیدا کرده و می تواند همان احساسات را در جسم خود تجربه کند. وقتی او این کار را انجام می دهد، می بینید که حالات جسمی او تغییر می کند. حالات صورت، نحوه ایستادن، تنفسش همه دگرگون می شود. با مشاهده این حالات، به سرعت این حالات را به کمک یک محرک خاص برایش چندین بار به وجود آورید. شاید لازم باشد برای کمک به شخص برای ایجاد حالات مطمئن به افزایش این تداعی معانی ها بپردازید. مثلا او را مجبور کنید به شما نشان دهد وقتی احساس اعتماد و اطمینان می کند چگونه می ایستد، و آنگاه که طرز ایستادن او تغییر می کند مجددا آن محرک خاص را برایش به وجود آورید. از او بخواهید به شما نشان دهد که طرز تنفس او هنگام احساس اعتماد و اطمینان چگونه است. و دوباره در همان حال که او طرز تنفسش را به شما نشان می دهد، همان محرک را به وجود آورید. بعد از او بپرسید در این حالت به خود چه می گوید و او را وادار کنید تا با همان حس اعتماد و اطمینان صحبت کند و دوباره همان محرک را به وجود آورید. مثلا هر دفعه بر روی قسمتی از شانه هایش دست بگذارید. رمزهایی برای تداعی معانی، شدت حالات، زمانگیری، اوج حالت تجربه، منحصر به فرد بودن، تداعی محرک. در صورت داشتن تداعی معانی باید آن را مورد آزمایش قرار دهید. ساده ترین راه برای انجام چنین کاری این است که فرد را وادار کنید تا حالت جسمی خود را تغییر داده و یا به چیزی متفاوت فکر کند. پس تداعی مکانی خود را آزمایش کرده و محرک مناسبی را به وجود آورده و به مشاهده نتیجه بپردازید. آیا حالات جسمی او متناسب با حالتی است که در آن قرار دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در این صورت تداعی معانی شما مؤثر است. اگر این گونه نباشد، یکی از 4 کلید تداعی معانی را به اشتباه استفاده کرده اید. 1. برای اینکه یک تداعی معانی مؤثر واقع شود، باید وقتی محرکی را فراهم می‌کنید، شخص را در حال هماهنگی قرار داده و تمام اعضای بدنش در ایجاد این حالت همکاری کند. من به آن یک حالت پرقدرت می‌گویم. هرچه نیروی این حالت بیشتر باشد، ایجاد تداعی معانی راحت تر است و مدت بیشتری دوام خواهد داشت. اگر شما فرد را به چیزی متصل کنید، در حالی که قسمتی از وجودش به چیز دیگری می اندیشد، محرک به چندین علائم متفاوت مربوط می شود و در نتیجه قدرت چندانی نخواهد داشت. همانطور که قبلا گفتیم، اگر شخص در حال دیدن زمانی باشد که حسی را تجربه کرده و شما بتوانید او را در آن حالت اتصال دهید، وقتی در آینده همان محرک را به وجود می آورید، آن محرک به جای اتصال به جسم و اندیشه فرد فقط به مشاهده آن تصویر مربوط خواهد شد. 2. شما باید در اوج حالت و تجربه محرک را به وجود آورید. اگر تداعی معانی خیلی زود و یا خیلی دیر انجام شود، به نیروی کامل آن نمی رسید. شما می توانید با دیدن حالتی که فرد در آن قرار می گیرد و دیدن آنچه که او به هنگام بیرون آمدن از آن حالت انجام می دهد، اوج تجربه او را درک کنید. و یا اینکه به کمک خود فرد از او بخواهید زمانی که به اوج آن حالت نزدیک شد، به شما اطلاع دهد و با استفاده از آن لحظه خاص برای ایجاد محرک منحصر به فرد خود دست به آزمایش و بررسی بزنید. 3. باید یک محرک منحصر به فرد انتخاب کنید. باید بدانید که تداعی معانی یک علامت خاص و غیر قابل خطا به مغز می دهد. اگر شخص در حالت پرقدرتی قرار بگیرد و شما سعی کنید آن حالت را به چیزی مثل نگاه خود نسبت به او مربوط کنید، تداعی معانی مؤثری را به وجود نیاورده اید. زیرا منحصر به فرد نیست و برای مغز مشکل است که از آن حالت علامت خاصی را به دست آورد. همینطور دست دادن به فرد هم اثری ندارد، زیرا ما همیشه با افراد دست می دهیم، مگر اینکه به شکل منحصر به فردی دست بدهید. اگر مؤثر واقع شود، مثلا فشار مشخصی در نقطه خاصی از دست، بهترین تداعی معانی ترکیبی متشکل از چند سیستم ارائه و بیان تصورات درونی است. حس بینایی، شنوایی، لامسه و غیره که در گذشته محرک منحصر به فردی را به وجود آورده و مغز به راحتی می تواند به مفهوم خاصی ارتباط پیدا کند. بنابراین ارتباط دادن فرد به حس لامسه و لحن خاص صدا خیلی مؤثرتر از مربوط کردن او فقط به حس لامسه است. 4. برای آنکه یک تداعی معانی مؤثر واقع شود، باید آن را به همان شکل به وجود آورید. اگر شما شخص را در حالتی قرار دهید و قسمت خاصی از شانه هایش را با فشار خاصی لمس کنید، بعدها نمی توانید با لمس جای دیگری از شانه های او آن تداعی معانی را به وجود آورید. اگر در حال تداعی معانی از این 4 اصل استفاده کنید، حتما مؤثر خواهد بود. یکی از کارهایی که در حال راه رفتن بر روی آتش انجام می دهم، این است که به افراد یاد می دهم چگونه به تولید تداعی و معانی هایی بپردازند که مثبت‌ترین نیروهای درونیشان را سازماندهی می کند. من آنها را مجبور می کنم تا تا از رویه شرط سازی استفاده کنند. هر بار که نیرومندترین نیروها در وجودشان احساس می کنند، دستشان را مشت می کنند. وقتی راه رفتن بر روی آتش تمام می شود، آنها می توانند دستهایشان را مشت کرده و بلا فاصله جریان نیرومندی از یک نیروی خلاق را احساس خواهند کرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.